زهر چه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. دمی کن بگذرد بیاد رویش، از آن دم بیشمار استغفر الله. زبان کن تو به ذکر دوست نبود، ز سرش الحذر استغفر الله. سر آمد عمر و یک ساعت ز غفلت، نگشتم هوشیار استغفر الله. جوانی رفت و پیری هم بیامد، نکردم هیچ کار استغفر الله. نکردم یک سجودی در همه عمر، که آن آید به کار استغفر الله. خطا بود آنچه گفتم آنچه کردم، زانها الفرار استغفر الله. ذکردار بدم صد بار توبه، ز گفتارم هزار استغفر الله. شدم دور از دیار یار ای فیض، من محجور زار استغفر الله. بستم فضای توبه و موانع توبه بود. در بحث توبه این نکاتی گاهی وقتا تو جلسات گفته میشه که دوستان دیگه چون با هم آشنا هستیم و معنوسیم با هم بنده واسعه صدر و خوبی رفقا و هم رفقا با نوع بیانی که مطالب گفته میشه، اما گاهی وقتا ممکنه باز مطالبی خلاف مقتضای اون چه گفته میشه چون برداشت میشه، مجبوریم تذکرات دوباره بدیم. توی بحث جلسه گذشته که راجع به درس های تربیتی که ما باید در مقام یک مربی، حالا پدریم، مادریم، همسریم، از توبه بگیریم، یکیش این بود که تسریع در عقوبت مجرم نکنیم. شاید نمیداند و بنابراین کسی که ندانسته جرمی مرتکب میشه، هرچند جرم هست، اما اگر متوجه بشه دست بر میداره، در اینجا نباید تسریع در عقوبت کرد. مثالش رو یکی دو نکته گفتیم که نیاز به توضیحه. یکی بس راجع به این بعضی از خوردنی های تو بازار گفته شد که ما ممکنه مبتلاش بوده باشیم. خود ما هم مبتلاش بودیم، بعدم پیگیری کردیم فهمیدیم. ولی آدم باید پیگیری بکنه، بالاخره پذیرفتنی نیست از یک مسلمان که راجع به اون چیزی که ورودی های وجودشه و این ورودی ها داره ما رو میسازه، قضامون، فکرمون، اون چیزایی که وارد فکرمون میشه، اون چیزایی که میبینیم، اون چیزایی که میشنویم، شخصیت ما رو، یکی از موارد مهمی که شخصیت هر کسی رو میسازه نوع ورودی هایی که واردش میشه. هر چیزی که وارد آدم میشه سازنده آدمه. فلینظر الانسان و الی طعامه، انسان باید خوب دقت کنه که چی داره میخوره. طعام یعنی اون چیزی که موجب تقویت، موجب رشد و موجب تشکیل وجود آدمه. تو همه لایه‌های طعام باید آدم دقت کنه. ما طعام چشمی داریم، طعام گوشی داریم، طعام بویایی داریم، طعام جسمی داریم. امره، و اگر کسی دقت نکرد و و بعد مسموم شد و بعد مرد، کیو باید سرزنش کنن؟ جز خودش کسی دیگه ای رو؟ خب لایه‌های وجودی ما لایه‌های متعددی، یه بخشش جسممونه. غذای جسم چی میشه؟ همین غذایی که میخوریم. که بعد اینجا مثال زدیم که آدم دقت کنه کجا داره میره، چه کار داره میکنه، چی داره میخوره. بعد از این ماه بعضی از ماهیای معروف مثال زدیم. بنده اینجا به هیچ عنوان حکم ندادم ها، لطفاً تمنا میکنیم دوستان اینا رو به حکم قطعی بعدم انتقال ندن که فلانی گفت مثلا اینا این حرامه. بنده ارزم چی بود؟ ارزم این بود که اگر یک چیزی ماهی دیدیم که مثلا ماهی شیر رو زدن که این احتمالا که نه با چشم یقینا پولک نداره، باید چیکار کنیم؟ پیگیری کنیم. پیگیری که لازمه دیگه، که این وضعیتش چجوریه؟ میکروسکوپیه؟ ماکروسکوپیه؟ چجوریه وضعیت؟ پشت گوششه؟ هست اصلا یا نیست؟ بنده خودم پیگیری کردم، از یکی از افراد گفتن نداره. بعد دوستانم همین وظیفه هست نسبت به هر چیزی که هر کاری که میکنن. خیلی چیزا هست، مثال از کردم خیلی از این مواد غذایی که از خارج میاد مشکلات داره، اینه که با چربی حیوانات درست میشه، نوعا با چربی خوک درست میشه. شکلات ها، خیلی از این مواد آرایشی چون چربیش هم پایداره توی حیوانی گفتم پربهره‌وری خوک. این قلم موهای گرون رنگ معمولا موی خوکه، چون موی خوک خیلی قوام خوبی داره. قضیه کالا کار نداره، اینو باید آدم پیگیری کنه تو زندگیش، مسئوله بین این چیه وارد شده. یه بار شاید مثال عرض کردم خدمتون، یه حشره کشه برقی هست از سقف آویزون میکنن پشه و اینا بهش میخوره میکشه، صدا میده. خب یه بار یکی از این حشره کشا آورده بودن مزرعه مرحوم علامه تهران. بعد یه روز گذشت، ایشون خیلی دقت کردن که مثلا چجوری میکشه. ما باشیم میگیم خب حشره کش اتفاقا چیز خوبی، عوارضش هم کمه، چون فقط به خودمون نگاه میکنیم دیگه. بعد گفتن که این با برق کار میکنه، پشه که بهش میخوره میسوزه. با اینکهشون به شدت به پشه حساس بودن، گفتن پاشه جمعش کن، تمام پیگیری کنه. یعنی در کشتن حشره موزی هم حداقل آسیب باید بهش برسه، حداقل آزار باید بهش برسه. همینجا تو پرانتز بگم بعضی از پارک کردن های ماشین ها جلوی در خونه خب هم آزار مردمه دیگه، انشاءالله رفقای ما رعایت میکنن. منطقه بعض وقتا گفتگوهای شنیده میشه که افراد شاکی هم. ما مسئولیم در قبال کارهایی که انجام میدهیم، در قبال دین و ایمان مردم مسئولیم. یه بار راجع به گناههایی که گناه نمیدانیم صحبت شد دیگه. اگه ما جلوی مثلا فرض کنیم توی مجلس مذهبی جلوی در یه فردی پارک کردیم، علاوه بر این که اون فرد ناراحت شده و حق و ناس است به کنار، اگه بگه ای بابا این مذهبی ها چه آدم های مثلا بی توجه مثلا مردم آزاری هم، بعدم هی فاصله ایجاد شد نسبت به مذهبی ها. همینطوری اونایی که از دین زده میشن که یه دفعه الهام بهشون نمیشه، همین ذره ذره ها جمع میشه و همین مقدار ما در بیدین شدن اون فرد و تمام عوارضش دخیلیم ها. گفتم مرحوم بفهمده استاد ما که حق الناس، حق، حقوق، مظالمی که برگردن آدم، فقط تازه مظالم انسانی نیست، حیواناتی که آثارش اذیتشون کرده، حیوانات رو میفهمدن که اینا حق دارن، نه شکایت میکنن. از الوحوش خوشه بد میفهمدن از طرف حیواناتی که آسیب بهشون رسوندی صدقه بده. خنده داره دیگه. اینا برای ما که هزار نفر رنجوندیم و برای که ما انشالله ما اینطوری نباشیم، بی توجه از کنارش نشیم، صرف خنده داره. برای حیوان صدقه بده، رد مظالم بده. باید پیگیری بکنیم چی داره وارد ما می شود، چه غذایی داره جسم ما رو می سازه. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. طیب بخوری عمل صالح انجام بده. خیلی دفعه میگیم ما حال نداریم. حال نداریم؟ معلوم حال نداریم. چی داریم میخوریم؟ چی کار داریم میکنیم؟ دلیم میخواد به توجه همینجور رد شیم، بعدم حال به صورت معجزه آسا برامون حاصل باشه. خیلی وقتا آدم خجالت میکشه بعضی از مطالب، میگه میشنوه، تا هم یه مشکلی پیش میاد خدا چرا اینجوری کرد، یا امام زمان بیا مشکل ما رو حل کن. من به گاهی وقتا بعضی از رفقا اینجوری میگن، میگم که مثل که شما امام زمان با نوکر خونتون اشتباه گرفتید، یه اشتباهی کردن، یه مثلا مشکلی ایجاد شده، آقا بیا درست کن، یا کارهایی که از عهده خودمون برمیاد انجام ندیم، بعد ببینیم امام زمان ظهور کنن مشکلات ایجاد میشه. که ما با خدمتکار تو خونه اشتباه گرفتیم، که ما بشینیم حال نداریم، آقا بیاد کارمون حل و فصل کنه. حتی نمیدانیم ها، خیلی حتی نمیدانیم. و یعنی خیلی از این آقا بیاها یعنی نوکر من بیا، ندانسته بیادبی میکنیم. کسی که آل من آمدن بیادبی نمیکنه، ولی بشکافی تو اون بیاها 70-80% بیاها برمیگرده به خدمتکار. کاری که از عهده خودمون برمیاد، این کارای منو بیا انجام بده. اینا مطالبش عرض شد از این باب که خیلی چیزا باید پیگیری بشه، خیلی مطالب. اونایی که اهل احتیاط جدی هستند باید تفاوتی باشه دیگه. یکی از رفقای من گفت راجع به این گوشتای برزیلی ما رفتیم، از حالا کسی اینقدر لازمه به پیگیری هم شاید باشه نمیدونم، دو رفتیم از یه مجرایی به سفیر برزیل دستش پیدا کردن، گفتم شما چیکار میکنین اونجا، درست واقعا زب میشه نه؟ با کسی که هر چیزی به دستش بیاد بخوره، هر چیزی به چشمش بیاد ببینه، هر چیزی به گوشش بیاد بشنوه، هر فکری به ذهنش بیاد به خودش مرور بده. بالاخره تفاوت هاست دیگه بین اهل دقت و غیر اهل دقت. حاکی از یک حال روحیه که دقت میکنه، که براشون مهمه چطوری در حرکت کنن. و یعنی یه پرسجو کردن خودش خیلی مهم نیست، اون پشت صحنه این حال پرسجو که چقدر براش مهمه، که من گام به گام، مو به مو، قدم به قدم دقت کنم. خب این اجمال مطالبی که گفته شد. بعد که دقت کردن بابها براشون باز میشه. بعد از کردن دقت کردن هی گام به گام بیشتر میشه دیگه. مثلا گناه رو چی میدونیم؟ بعد وقتا مصادیق گناه های ظریف‌تر رو از کردن خدمت دوستان. استاد ما فهمدن میپرسن ساعت چنده؟ بگه 8:10. میفهمدن دروغه. اگه 11 دقیقه باشه دروغ. او حدودا این، البته این مقدار توجه برای کسایی که از دروغ‌های عادی رهیدن، وگرنه سر از بازی در میاره کار. ولی باید به اینجا رسید، باید به اینجا برسیم. من احتم من رزقهی کتب لهو خطیعت، کسی که غم روزی بخوره گناه براش می نویسن، چون سوء ظن به الله داره. هی دائم فکر و ذهنش چقدر احتمام، یعنی دائم فکر و ذهن مشغول این باشه حالا چیکار کنم، اون ماه دیگه چیکار، از اونجا چیکار کنم، از اونجا چیکار پول در بیارم، از اون این دخل و خرج رو چیکار کنم. چقدر ذهن ما مشغول اینجور چیز هاست. آقا امیر مؤمنان دیدید تو نهج البلاغه بفهمن که روزی تضمین شده اما عمل برای آخرت تضمین نشده. مردم دنبال چیزی که تضمین شده انگار شک دارن، بلکه نه سوء ظن دارن، ولی اون چیزی که تضمین نشده که عمل باید بکنن تأمینش کنن، خودشون با عمل خودشون باید ابدیت خودشون رو بسازن، انگار با اینقدر خیالشون نسبت بهش راحته گویی کاملا تضمین شده، فیکس شده است. خیلی چیزها، توجهات ظریف انسان رو رشد میده. توجهات ظریف. حتی یه بار شاید این رو عرض کردم که یکی از دستورات روایی راجع به غذا خوردن جویدنه، دلوقت جو دل مزق، خوب لقمه رو بجو. اینو اگه بخوایم دستبندی کنیم میگیم مثلا جزء دستورات مثلا قضا، سلام زیر شاخه سلامتی بدن، سلامتی بدن، تغذیه، نوع خورد مثلا کیفیت غذا خورد. اما جزء دستورات سلوکی یکی از اساتید این دستور رو میدادن، بعد میفهمونن کسی که لقمه رو خوب نمیجود آدم بی صبریه، بس بی صبری درش نهادی نمیشه. یعنی شبکه است به هم، همش مرتبطه دیگه، همگی به هم مرتبطه. بعد سرش چیه؟ سرش اینه که ما چون برای این هم آدم بی صبری میشه، هم آدم لذت طلب که نمیتونه رشد کنه، چون به مزه غذا میخوریم، مزهش تو همون چند لحظه اوله دیگه، خوب نجویده میدیم میره پایین، بنابراین اینقدر باید بجوه که تو دهنش آب بشه. امتحان کنیم ببین، یه دور امتحان کنیم ببین ما چجوری غذا میخوریم، چقدر میجویم، به خودمون نمره بدیم. نوع غذا، نوع راه رفتن آدم، نوع صحبت کردن آدم، اینا همه تأثیر داره. یه مثال بزنم، تا همین امروز گفتگوش یه جایی بود، این ما توی فارسی و عربی اول وصف، اول موصوف رو میاریم بعد وصف رو. چهره زیبا، دیدم چراغ سبز، میوه رسیده. توی بعض زبان ها مثلا ترکی، مثل انگلیسی، برعکسه، اول صفت رو میارن بعد موصوف. The nice book، کتاب زیبا، زیبا کتاب. خب این چی شده که اینطوری صحبت میکنن؟ افکار چجوری فکر کردن این آدم های تو این منطقه، تو این مجموعه، که اول صفت رو میارن بعد موصوف، و اونا اول موصوف رو میارن بعد صفت. یعنی اونا اول ذات رو توجه میکنن بعد صفتش، اینا اول صفتش بعد ذاتش، و بعد این چه اثری بعد در فکرشون داره، چه اثری در روح و روانشون داره، حالات روانی و روحیشون داره. یه نمونهش بگم، حالات روحی روانیش، کسایی که اول اینطوری هست نوعاً ذات پنهانتره، صفات لای بیرونه. کسایی که به ذات اول دقت میکنن بعد به صفت آدم های درونگرایی میشن، درونگران. بالعکسش برونگران، زبان، حرف زدن، راه رفتن، سکوت کردن، نوع نگاه، اینا همه هم فکر می سازد هم شخصیت می سازد. اینا همه شخصیت سازه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. میخوایم درست بشیم، اول باید الگوی صحبت کردنمون رو درست کنیم. چجوری حرف میزنیم؟ با چه لحنی حرف میزنیم؟ کجاها مکس میکنیم؟ همه اینا حساب و کتاب داره، همش حساب و کتاب داره. این تغییزاده علیه ما علیه که از اون مزدورای اساسی انگلیس بود در زمان رضاشاه، گفته بود که ما باید فرهنگی تمام عیار بشیم. شعارش اصلا این بود، فرهنگمون باید. بعد یکی از حرفاش که حرف اساسی حساب با حسابی هم هست، حرف حسابی هست، گفته بود تا ما زبانمون رو کلن انگلیسی نکنیم، فرهنگ انگلیسی به تمامه اینجا حاکم، فرهنگ اروپایی مترقی مدرن به قول خودش حاکم نمیشه. اصطلاح سازی ها، فرهنگ سازی ها. مرکز عالم اسلام کجا بود؟ تا 100 سال 150 سال پیش ترکیه، عثمانی دیگه پایتخت عالم اسلام. کدوم کشور از همه بیشتر تغییر کرده تو کشور اسلامی به سمت بیدینی؟ ترکیه. خطشون رو عوض کرد، زبانشون رو از الفاظ و عبارات عوض کرد. زبان فرهنگ ساز و تمدن سازه و زبان غالب تمدن غالب تولید میکنه. غلبه زبان باعث غلبه تمدن میشه. بی خود تاکید روی زبان بین المللی، اونم زبان اروپا و آمریکا، اونم بعضی از کشور اروپایی نیستش که. نیو انگلند و انگلند زبانشون شده زبان دنیا. همه هم بچهشون گل به گل میفرستن اول اونجا. توی راه های نفوذ شیطان یکیش همین. حالا این پاس به این معنیست که بنده هیچ نفیان و اثباتن اینجا دستور العمل نمیدم. میگم که اینا جز یکی از دستورات پروتکل های دانشوران صهیون این بود که باید توجه مسلمین رو بیش از زبان مادرشون به زبان انگلیسی معطوف کنیم. اینا که بنده نمیگه، از خودم در نمیدونم که تو کتابش هست. بعد میبینیم که بچه های ما قبل از اینکه زبان قرآن یاد بگیرن، قبل از اینکه خونه قرآن یاد بگیرن، مثل بلبل به انگلیسی صحبت میکنن. چقدر خوب داریم برنامه هاشون رو پیاده میکنیم. خیلی بحث اشارتاً بحث توبه بود که عامل به اصطلاح حرکت به سوی خدا بود، نه صرف یک عذرخواهی از گناه، از شرک که بعد محضه تا ولایت که قرب محضه، تا و ان الی ربک المنتهى تا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، از شرک، از کفر، از معصیت، از مخالفت، از کفر به ایمان، معصیت به طاعت، مخالفت به موافقت، غفلت به ذکر، نسیان به توجه، از نه صرفا از حرام، از حرام به واجبات، از مکروهات به مستحبات، از مباحات، همینجور درجات افراد طاعت تفاوت، از تعلق به غیر به تعلق به خدا، از و انقطاع الله، از انقطاع خود و توجه به انقطاع خود، از توجه به فناء خود، اونایی که در مرحله فنا هستن، و خلاصه از توجه به خود، وجود که ذنب لا یقاس به ذنب، وجود تو گناهی است که قابل قیاس با هیچ گناهی نیست، چون منشأ همه گناه ها توجه به خودشه. آدم توجه به خودش میکنه، همه گناه ها حاصل میشه. چرا ما تکبر داریم؟ چون توجه میکنیم که یه چیزی هستیم، یه تغییری کردیم، یه علمی پیدا کردیم، اونم مال خودمونه. چرا حسد داریم؟ چون توجه به غیر داریم، توجه به ناکامی خودمان هم داریم. اگه توجه به خود برداریم، حسد برداشته میشه. خودمون تو موقعیت مقایسه با اون، چرا ما نسبت به ائمه حسد نداریم؟ چون خودمون رو در مقابل اونها نمیبینیم. ولی نسبت به رفیقمون که از ما برتره حسد داریم، چون هم اونو میبینیم هم خودمون رو در نظر میبینیم. لزوم توبه چرا؟ گذشته اینها. دو تا نکته عرض شد که چون دفع ضرر دلیل عقلانی داشت، دفع ضرر محتمل نشانه عقل است، شکرمون ام واجب عقلانیه، و آیاتی از قرآن. این در یک مرتبه. این میده چی؟ به خاطر که باید از آتش خودم رو حفظ کنم، باید خودم به اون نعمت ها برسونم. یه محل بالاترش، اینا که اون جلسه نگفتیم. چرا؟ به خاطر که ظلم کردم. ظلم نفسن بده. گاهی وقتا برای گناه نکردن ها خداوند عوامل بیرونی رو ذکر میکنه، میگه این کار نکنین چون عذاب داره، مثلا جهنم داره و امثالی. گاهی وقتا مثلا فحشا مرتکب نشید که این مثلا لهم جهنم مثلا خالدن فیه. مثلا گاهی وقتا میفهم ما زن و غیورون قد تو، اصلا انسان که این کار نمیکنه، انسان که ظلم نمیکنه. یعنی برای گناه نکردن تو همون انسانیت تو کافیه. به فرمایش استاد جوادی میفهمدن تفسیر انسان به انسان، حد وسطش خود انسانه. حد وسط این کار را نکن دیگه به خاطر اون گناه نیست، به خاطر خودت. خود میگه انسان نیستی. یه بار شاید عرض کردم تو چندین سال پیش یکی از اولیاء خدا در قید حیات بودن، ازشون سوال کردم که آدم چه کار کنه که ریا نکنه. یه نگاهی کردم گفتم خب عاقل که ریا نمیکنه. عاقل ریا نمیکنه. البته خب جواب بنده تو اون موقعیت نبود، اما جوابه. اونم چه ظلمی؟ کی میدونه ظلمش چقدر اینا؟ کسی که راه رفته. کسی که راه رفته میداند که تو مجلس گناه بودن چقدر سخته. مثال حضرت یوسف خودش گناه میکرد وقتی که ظلمش اون زنها رو جمع کرده بود، خودش که گناه نمیکرد، خودش که معاذالله چشمش به حرام آلوده نمیشه. از این که تو یک موقعیتی قرار گرفته که یک عده فکر گناه و عمل گناه احتمالاً انجام میدن، چنان این عذاب رو حس میکنه که میگه خدای برم زندان. اونم نه زندان فرمایشی یک روز دو روز، نه خدای یه شش ماه برم زندان، 14 سال تو زندان. اونم نه زندان های الان که مثل یه مسافرخونه است، سیاه‌چالای قدیم. قال رب السجن احب الی مما تدعونني الیه و تدعونني الیه. خیلی بهتره، خیلی راحت شدم. اونم از محبوب عزیز بودن به زندان رفت، از این شرط سخت ظاهر. تا آخر عمر باشه باشه. اون میدونه چی رو به ازاچی عوض کنه. بعد معاذالله مراحت فت و فرابون چشمه اون آلوده میکنه. چی میگن راجع به گناه؟ میگن گناه در مورد بعض از گناه تعبیر قرآنه که نزدیک آسمان بترکه از این گناه. تکاد السماوات و یتفتر نمین و تنشق الجبال و تخر الارض ظاهرا حدا. یکم بالتر، چرا باید توبه کنی؟ اونم توبه درست حسابی، توبه بی بازگشت. چون باید سلوک کنی، چون باید سمت خدا حرکت کنی. از یه اهل راه بپرسین چرا باید توبه کنیم، اون دیگه نمیگه به خاطر آتش نرفتن و اینها. گفتم توبه اون چیز ساده اولی نیست که ما فکر میکنیم که صرفا گناهی کرده باشیم حالا عذاب وجدان یا عذاب بیرونی رو بخوایم دفع کنیم. میگه چون باید سمت خدا حرکت کنم، چون باید به مقام ولایت برسم، چون به من خدا این امکان رو داده در حرم امنش با خدا باشم، چون نیاز فطری من سلوک، چون عشق خدا در هستی ها ساری و جاری شده و منو داره میخواند. فقط نودی افیکم بالرحیل، بالرحیل نه بمیرین، صرفا کوچ کنیم سمت خدا. خدا دائم داره دعوت میکنه، چون باید رها بشم از این قیدهای طبیعی و انفسی و ظلمانی، چون من باید به اون مقام تجرد، به مقام اطلاق برسم، چون من میتوانم وجه الله بشم. آنچه بار پس کردم دیگه، چون خدا گفته اتنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، مثل خدا بشم. چون فرموده که اینا روایات مکرر توی این جلسات به تکرار این روایات رو هی خوندیم توی این سالها که لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی لرعیتون ما ارا و لسمعتون ما اسمع ازن لصافحتم الملائکه. اینا رو مکرر خوندیم دیگه. پیامبر فرمود هرچی من میبینم میبینید، با عالم ملکوت مرتبط میشید. چون کل شیء هالکن الا وجهه و یبقا وجه ربک، از طرفی بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینا میشه وجه خدا. این اون دید عارف به این توبه است. چرا باید توبه کردیم؟ بنابراین توبه واقعی و فراتر از اون چیزی که حد اقل هاست باید انجام بشه. به قول بعضی از اهل سلوک، سلوک کندن کوه با پلک با موج است. نتیجه چی میشه؟ میشه اون شهود، میشه رسیدن به نامتنا. انت تق الله یجعل لکم فرقا، انت من یتق الله یجعل له مخرجا و تق الله و یعلمکم الله و عبد ربک حتی یعطیه کردن نمیم آتینه ها حکمن و علمن و کذالک نجزل. اینا رو هی مکرر گفتیم، اینا هی میگیم که این توجه بیشتر بشه. بحث هدف خلقت، هدف خلقت چرا؟ چرا خلق شدیم؟ توی بحث آیات هدف خلقت چندین دسته آیه است. یه دسته اینجوری میفهمد که مثلا الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب این هدف ابتداییه، خلق کردیم تا شما سر دوراهی قرار بدیم، لیبلوکم تا امتحان کند شما. خب سوال بعدی، چرا امتحان کنه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چون راه درست رو انتخاب کنیم، عبودیت کنیم. سال بعد، خب چرا عبودیت کنیم؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. به حال فقر برسیم. چرا به این حال فقر برسیم؟ چون اعبدوا ربک حتی یأتیک الیقین، به اون یقین برسیم که چی بشه؟ نهایتش الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، یتنزل الامر بینهن لتعلمو، تا به این یقین علمی برسید، نه یقین علم حصولی، یقین شهودی. لتعلمو ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما، تا شهود خدا کن، تا از این حدود و قیود انفسی را خواب شید. لیبلو بکن لی مثلا یعبدون لچی لچی چی چی، تا نهایت اون مسیر به اون شهود برسی. یه را دیگه از کردم، شدم مکرر از کردم که بعدن اینا از ما سوال میشه چه کار کردین سرمایه ها. همه بنده و شما می توانستیم قاضی و طباطبایی و تهرانی و اینا بشیم، همه همه سوال می شه دیگه چیکار کردیم، شما چیکار داریم میکنیم، کجا داریم میری، کجا داریم میبری، فعینت از همون. بعد گفته شد که چون اراده توبه مثل خیلی از کارها ارادش مساوی با تحققش نیست، چون تو کارهای روزمره گفتیم ارادش مساوی با تحققش، بنابراین حتما باید برای تحققش بحث از مانع ها بشه، یعنی مانع زدایی کنیم. مانع زدایی یعنی طهارت، طهارت یعنی زدودن خبائث، موانع، مثل که مانع تحقق هدف میشه. علاوه بر مانع زدایی باید زمینه سازی کنیم، اون چیزایی که باعث رسیدن به هدف میشه. این میشه معادل طیب. طیب یعنی اون چیزی که علاوه بر نداشتن موانع به تمام عوامل زمین ساز هم زینت داده شده، عوامل لازم برای هم تحقق تو و هم کمال تو برای حاصل. موانع رو اجمالا عرض کردیم. موانع بیرونی مهمترینش که خب شیطان، راه جلوگیری از شیطان استعاذه است، استعاذه راه پیشگیری از شیطانه. منتها استعاذه یه کیفیت داره که خب یعنی چه کار کنیم، که اون تو بحث بابهای بعدی انشاءالله، تو بحث انابه انشاءالله عرض خواهم کرد. ولی اجمالا توجه قلبی به خدا بزرگترین مانع شیطانه. وذکر ربک اذا نسیت، هر وقت آدم چیزی یادش رفت، هر وقت یادش رفت یاد خدا کنه. هر وقت فراموشی حاصل شد زیاد ذکر بگه، حتی شده همین ذکر لسانی، باز نبون که بیکار داریم این ور اون ور میریم، بلاخره اثر میکنه. آقا امام صادق علیه السلام از قول رسول الله فرمودن که اذا رأیتم الحریق فکبروا، هر وقت آتش رو دیدین تکبیر بگین، الله اکبر بگین. فإن الله یطفیه، اگر واقعا دعای مضطر باشه بگه الله اکبر خاموش میشه. دعای مضطر مستجاب دیگه، عجیب و دعوت دعای زادان این چی مستر رزادا امن یجیب المستر رزادا. خب گناه چیه؟ آتشه دیگه، گناه حقیقتش آتشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسی که داره گناه مرتکب میشه داره آتش میزنه خودش رو، آتش میخوره، آتش تو چشمش فرو میکنه، آتش توی گوشش میبره، آتش توی وجود خودش مستقر میکنه. خب اگر گناه آتشه، این دستور العمل دیگه، شیطان از اون میگه این آتش رو بخور، این آتش رو ببین، این تیر آتش رو بکن تو چشمت. در خطر و مواقع خطر ابتلا به گناه داریم، یا هین ابتلا به گناه، یا اگر خدا نکرده آدم گناهی مرتکب شد آتش رو ایجاد کرد، بلا فاصله بعد از ابتلا به گناه چه کار کنه؟ این الله اکبر بگو یعنی توجه کن به اون عظمت و کبریایی حق. اگر این توجه حاصل بشه، که خدای عظیم منه بدبخت بیچاره خودم رو در ما تمام طغیان ها از خوده. گفتم وجود که زنبان دیگه مثلا گناه ناشی از چیه؟ طغیان نفسه. اینقدر این نفس سرکش و طاغیه که وقتی که طغیان کنه باعث میشه من امر خدا رو میزنم زیر پام میندازم اون پر. با این توجه به کبریایی خدا توجه کن، با اخلاص از عمق قلب بگوی الله اکبر، بیاد زبون باشه. اگر از عمق قلب بجوشه و به زبان جاری بشه قطعا تأثیر داره. موانع دیگهش تسویف بود که گفتیم، الانش هم گفتیم، تکبر بود که گفتیم دیگه. گفته شد که اینا باید هی پیگیری بشه، ما باید پیگیری کنیم حالاتمون رو. گاهی وقتا ممکنه ما مثلا به مشکلی مواجه باشیم خود آدم متوجه نباشه، پیگیری کنه از دیگران، خصوصا از کسایی که نزدیک باشه، زندگی کنه، همسرش، پدر مادرش، گاهی وقتا بچه هاش چه اشکال داره. ببینه چون وقتی توبه آدم میکنه، توبه یعنی چی؟ ببین ما گاهی وقتا خطا میکنیم، دیگران خطامونو بهمون تذکر میدن، چیکار میکنیم؟ تذکرم دادن، حالا گفتم دیگه، یا گاهی وقتا گردن کشی میکنیم میگیم خوب کار کردم، گاهی وقتا میگیم نه من نکردم، گاهی وقتا میگیم مثلا من کردم علتش اون بود، گاهی وقتا میگیم نه نه باشه من کردم اشتباه کردم، ولی باز دوباره تکرار میکنیم، فقط باید که رد کنیم اون فرد رو از شبش، از خودمون شب تذکرش رو بگیم کردم. گاهی وقتا تو میگیم اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم، اما با هزار اما و اگر آخرش به گردن یکی دیگه میندازیم. آره من کردم، ولی توبه یعنی چی؟ این چرا اینجوری برخورد میکنیم؟ چرا؟ چون اون تکبر درونی مانع میشه. چون بگم من بد کردم، غلط کردم، سخت. شیطان برای آدم متکبر بود، سجده نکرد، اما تکبرش اجازه نداد راجع به خدا هم توبه کنه. به خدا حالا من سجده نکردم، اشتباه کردم، ببخشید. عذرخواهی بدون قید و شرط، قبول عمل کرد و اینکه من اشتباه کردم، غلط کردم، نفهمیدم، سخته دیگه. یعنی چی؟ یعنی باید خودش آدم بشکن. این شکستنه مهم دادم نشکنه. این کار محال است کسی توبه درست حسابی بکنه، محال است با سر سوزن تکبر کسی توبه بکنه، محاله. به زبون میگه توبه کردم، ممکن اشکم بریزه، اما محال است حال توبه در شکل. اینا رو باید موانع رو برطرف کرد تا توبه بکنه آدم. وارد بهشت نمیشود کسی که به اندازه سر سوزن تکبر در قلبش باشه. چقدر باید تو این زمینه زیاده. منشأ تکبرم قبلا از شد دیگه، باز توجه به خوده. و بالاخره عامل سومی که اجمالا استخراج شده تکرار گناهه. خود تکرار گناه زمینه عدم توبه رو فراهم میاد. من هم به سیئتن، پس چیکار کنه؟ اگر فکرش آمد، اول درمانش هم بگیم، فکرش آمد، فکرشو منحرف کنه. چون گفتیم دیگه یکی از عوامل دیگه‌اش خیالات بود، عمل، آرزوها. جلوگیری کنه از خیال. خیال چجوری میشه جلوگیری کرد؟ به عدم برخورد. برای خیال، سرکوب خیال تنها راهش مبارزه منفیه. مبارزه منفی یعنی چی؟ گاهی فکر میاد تو ذهن آدم، آدم میگه که آدم به اون فکر اجازه میده هی چیکار کنه؟ تو ذهنش باش. گاهی وقتا هی با فشار میگه، حالا خصوصا تو موارد فکر گناه، هی برو مثلا میخواد با فشار این فکر رو از ذهنش چیکار کنه؟ بیرون کنه، هر دوتا تقویتش میکنه این فکر، هم توجه به اون موضوع، هم توجه به دفع و اعدام، معدوم کردن اون موضوع. یه باشد مثالش گفتم، اگر یکی به شما بگی که اگر تا فردا راجع به مثلا فرض کنید که سوسمار فکر نکنید، اصلا به ذهنتون خطور نکنه، شما تو یه هفته گذشته راجع به سوسمار فکر کردین، حالا اگر کسی تا فردا همین موقع راجع به سوسمار چیزی به ذهنش خطور نکنه، بیاد از من 50,000 تومان بگیره، واقعا بیاد بگیره ها، تا فردا شب همین بود. این باعث میشه 1,000 بار وقتی که آدم میخواد به یک چیزی توجه به عدمش بکنه هی قوی تر بشه. چه کار باید کرد؟ عدم توجه. عدم توجه موجب رفعش میشه. شاید مثال شو باز عرض کردم، وقتی که آدم درگیر یک موضوعیه، دائم مثلا میخواد اسباب کشی کنه، میخواد ماشین بخره، دائم هر ماشینی که میبینه تو ذهنش میاد، اگر کلن منتفی بشه، اسباب کشی کرد و مثلا ماشین رو گرفت و تمام شد، اگر دیگه اون موضوع منتفی شد، علامت انتفاعش چیه؟ این ذهن نمیاد این فکر تو ذهنش. اگر آمد یعنی هی داره توجه میکنه، توجه های ریز درونی هست، راهش چه؟ خودشو مشغول کنه به چیزهای دیگه، مبارزه منفی. مبارزه منفی یعنی ذهن و نفس رو اینقدر مشغول بکن که به این نپردازه. وقتی که همچی خیالی میاد، آدم به چیزای دیگه توجه کنه، به چیزایی داشته باشه برای توجه کردن، به اونا توجه کنه. اینا نکات دقیقه، کمترم بنده تو کتابی ندیدم اینا رو، از مجموع کلمات بزرگان استخراج شده و مهمه. بذات هی آدم میگه چیکار کنه؟ توجهات متعالی رو تقویت کنه تا اینا حاصل نشه. نامحرم یعنی هر چیزی که ما رو از هدف دور کنه. اگه کسی دائم تو فکر و ذهن مثلا ماشینه، اصلا نگاه کردن به ماشینه یعنی نگاه کردن به نامحرم. باز این به معنای حرمت و نمیدونم حکم تکلیفی اینا نیست ها، نگاه کردم به مثلا بنز حرام است. ولی این فرد اگه میخواد حرکت کنه، نه با نامحرم براش، چون این هی موجب خیال میشه، این چه مدلیه، چه امکاناتی داره، چه سرعتش چقدره، نه سفتا صدش چقدره. تو هر کسی تو فضای خودش هر چیزی مشغولش میکنه، به اون نگاه نکن. آدم هایی که مبتلا هستن به نگاه به نامحرم، یه هفته خود ذهنشون کنترل کنن، وقتی که نگاه میگن دائم فکرش هم میاد دیگه، یه حتی سرش رو بذار پایین رو زمین نگاه کن ببین چه میشه. من همه به سیعتن فلا یعمل ها، کسی که احتمال به تمایل پیدا کرد انجام بده، انجام نده ها، چون انجام دادنش به تفکر راجب اون، چون اولی که آدم میخواد یه کاری انجام بده، اینا که سیگار میکشن، اینا که اعتیاد دارن خدا نکرده، اینا چه نمیتونن ترک کنن، چون اون حس تمایل به اون هی دائم درشون قلیان میکنه. اون حس تمایل چیکار میکنه؟ فکرشون رو به جریان میندازه راجب اون، فکر میکنن به اون. فکر میکنن چیکار میکنه؟ فکر اراده سازه، تصمیم سازه، تصمیم میگیرن برن انجام. همون که میگن مثلا خودشون میگن مخمخه میشه، مخمخه شدن این هم این حسی هی میگه سوقش بده به اون سمت، حسی سوقش میده به همه خود. اول باید جلوی نگیره، باید آدم خودشو مشغول کنه. من هم به سیرتن فلا تعملها، فلا یعملها، فانه انجام نده ها. چرا؟ به خاطر که ممکن است چه بسا عمل العبد از سیعته فیراه الرب، اون در اون حالت خدا ببینش، فیقول و عزتی و جلالی لا اغفر لکه بعد از آلکه ابدا، چه بسا همین موجب شقاوت ابدی این بشه. و ما بحث زمین سازهاش این موانع اجمالا تمام. بعد از اینکه مانع زدایی کردیم که باید اون رو تمرین کنیم انشالله، باید زمین سازهای توبه رو انشالله حاصل کنیم که چیا باعث میشه حالا توبه درست حسابی غیر قابل برگشتی انشالله انجام بدیم. الحمدلله.